درخت تو گربار دانش بگیرد. گفتگوی نشریه مانا با دکتر نرگس نیکخواه قمصری. میرهادی ناینی‌زاده دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. نرگس نیکخواه قمصری متولد سال 1356، دانش آموخته کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی، رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی در پژوهشکده انقلاب اسلامی امام خمینی تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. وی از شهریور ماه سال 1389 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان مشغول به کار شده است. نسل مانا ضمن تشکر از ایشان شما را به مطالعه این گفتگوی مبسوط دعوت می کند. آیا شما از ابتدا نابینا بودید یا نابینایی بعداً برای شما اتفاق افتاد؟ وقتی دوران دبیرستان را به پایان می بردم، متوجه شروع بیماری چشم خود شدم. کوشیدم دوران کارشناسی خود را با مقدار دیدی که داشتم پشت سر بگذارم. اما از دوره کارشناسی ارشد دیگر امکان استفاده بهینه از دید را از دست دادم. دوره دکتری را با دستیار آغاز کردم، اما امتحان جامع را خودم نوشتم. اکنون به عنوان یک استاد نابینا در دانشگاه کاشان مشغول به کار هستم. لطفاً برای ما از مسائلی که نابینایی در دوران تحصیل شما ایجاد کرد صحبت کنید، به ویژه که شما از ابتدا نابینا نبودید و این یک تجربه پسینی برای شما به حساب آمده است. چنان که اشاره کردم، ورود من به دانشگاه مصادف با آغاز بیماری چشمی من شد. زمانی که من وارد دانشگاه شدم، امکانات خاصی برای دانشجویان نابینا وجود نداشت و بسیاری از استادان هم مواجهه خاصی با نابینایان نداشتند. بنابراین تمام مشکلات حمل و نقل و تهیه مواد آموزشی بر عهده من بود. بسیار پیش می آمد که من توان دیدن تخته را نداشتم و کسی آن را به حساب کمبینایی من نمی گذاشت، زیرا در دوران کارشناسی خود را کمبینا معرفی نکرده بودم. از دوره کارشناسی ارشد اوضاع تغییر کرد. درست است که امکاناتی از طرف دانشگاه برای من در نظر گرفته نشد، اما من شاید مانند بیشتر نابینایان مشغول به تحصیل از دوستان و خانواده برای رفت و آمد و به ویژه تهیه کتاب‌های آموزشی استمداد کردم. سپس به تدریج با کتابخانه‌های مخصوص نابینایان آشنا شدم. اینجا لازم است به نکته مهمی اشاره کنم. نوع ضبط کتب در کتابخانه ها مناسب پژوهش نیست و دوباره کاری هایی را برای یک پژوهشگر ایجاد می کند. از آنجا که تمرکز گفتگوی ما روی معرفی حرفه شماست، لطفاً در باب مسائلی که اکنون به عنوان یک استاد دانشگاه با آن مواجه بوده و هستید برای مخاطبین ما صحبت کنید. مشکلاتی که اکنون در طی کار دارم را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: مشکلات ناشی از نبود امکانات لازم برای افراد نابینا و مسائل مربوط به تعامل با سایرین در ابتدای امر و هنگام انتخاب شغل. وقتی رزومه من در اختیار دانشگاه‌های مورد نظر قرار می گرفت، بسیار استقبال خوبی از من می شد، اما همین که کمبینایی من برای آنها آشکار می شد، با این جمله روبرو می شدم که خبرتان می کنیم و این خبر همچنان در راه است. این مطلب برای بورس وزارت علوم نیز صدق می کرد. به عنوان نمونه، وقتی من برای دانشگاه کاشان رزومه فرستادم، به من گفتند تو اصلا برای مصاحبه درخواست نده، زیرا به هیچ وجه شانس استخدام یک استاد نابینا در دانشگاه ما وجود ندارد. من تمام تلاشم را برای یافتن دانشگاه مناسب می کردم و نزدیک بود در دانشگاه دیگری شروع به کار کنم که اتفاق تازه‌ای افتاد. به عنوان مدیر عامل جامعه نابینایان به شورای اداری شهر رفتم و از نبود شغل مناسب برای نابینایان و به ویژه نخبگان گله کردم. لازم به ذکر است که جز من تعداد دیگری از دوستان نابینای کاشانی هم بودند که شرایط لازم برای نخبگی را داشتند و مانند من جویای کار بودند. از گلایه هایم این بود که اگر یک معلول توانمند بخواهد توانایی‌های خود را در هر زمینه‌ای به مسئولین امر نشان بدهد، باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشد. صحبت‌های مرا ریاست دانشگاه کاشان شنید و از من خواست مدارک خود را دوباره به آن دانشگاه ارائه دهم و توانستم به صورت حق و تدریس کار خود را آغاز کنم. ادامه همکاری با من منوط شد به نظر دانشجویان درباره کار من که به نظر کاملا منصفانه می‌رسید. تجربه استخدامم را به تفصیل شرح دادم، چون گمان می کنم انتقال این تجربه می تواند برای بسیاری از نابینایانی که می خواهند مانند من وارد این کار شوند سودمند است. قدری پیرامون مشکلاتی که در حین تدریس با آن برخورد می‌کنید توضیح دهید. اولین مشکلی که برای من و شاید برای هر استاد دیگری به وجود بیاید، عدم مناسب سازی فضاهای آموزشی برای نابینایان است. به جرأت میتوانم بگویم هیچ کدام از کلاس‌های ما مناسب حضور یک نابینا در دانشگاه نیست. من برای این کار و بسیاری دیگر از کارها مبادرت به استمداد از یک دستیار کردم. باید بگویم از آنجا که شیوه تدریس من طوری است که دانشجویان باید مشارکت فعال در کلاس داشته باشند، هیچ در اداره کلاس به مشکلی برنخوردم و تنها کاری که دستیار برای من در کلاس انجام می‌دهد حضور و غیاب است. همانطور که می‌دانید، تدریس در دانشگاه و بودن در هیئت علمی فقط تدریس در کلاس نیست. یک استاد دانشگاه باید برای ارتقا و حضور در هیئت علمی مقدار معینی پژوهش مستقل و پژوهش همراه با دانشجو را در نظر بگیرد. یافتن منابع بروز پژوهشی همواره یکی از دشواری‌هایی است که یک استاد نابینا با آن مواجه است. درست است که اکنون بسیاری از منابع به صورت‌های الکترونیکی و گویا در اختیار افراد نابینا قرار می‌گیرند، اما همچنان یافتن منابع دست اول و بروز مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال، یافتن PDF مقالات همواره مقدور نیست و اگر هم باشد، در برخی اوقات استفاده از تصاویر آنها اخلاقی به نظر نمی‌رسد. از سایر مسائل مهمی که همیشه گریبانگیر ما بوده و هست، دسترس ناپذیری بسیاری از سامانه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای ما نابینایان است که در بسیاری موارد وجود یک دستیار همیشگی را الزامی می‌کند. در تهیه سامانه‌های آموزشی، شاید آخرین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد، دسترس پذیری آن برای افراد نابیناست و همین موضوع در برخی اوقات موجب عدم پذیرش نابینایان برای سمت استادی در دانشگاه‌ها هم شده است. به نظر می رسد این مشکل موضوعی اساسی است. آن را بیشتر باز کنید. آیا از این که این موضوع سراسری است و برای همه دانشگاه ها اتفاق می افتد مطمئنید؟ این روزها مشکل عدم دسترس پذیری بیشتر در باب سیستم های آموزش مجازی جریان دارد. عدم دسترس پذیری باعث می شود برای آن قسمتی که قابل استفاده نیست نیاز به دستیار باشد. من اطلاع دارم که این مشکل برای دانشجویان نابینا هم وجود دارد و باعث مشکلات فراوانی برای همه ما نابیناها شده است. شما در صحبت‌های خود به وجه آموزگاری کارتان اشاره کردید. آیا تا به حال نابینایی باعث ایجاد مشکلی برای شما در تعامل با دانشجویان بینایتان شده است؟ ابتدا باید متذکر شوم این بسیار عادی است که در دانشگاه دانشجویان با ذهنیت‌ها و نگرش‌های مختلفی حضور دارند و اگر این طور نباشد باید تعجب کرد. شیطنت‌های دوران دانشجویی از ملزومات این دوران به حساب می‌آیند و اگر نباشد حتی خود استاد هم نبود آن را بر نمی‌تابد. من با اینکه استاد سختگیری هستم و تکالیف زیادی از دانشجویانم می‌خواهم، هیچگاه به مشکلی بر نخوردم که از نابینایی من ناشی شده باشد. به عنوان یک استاد نابینا سعی در مدیریت تعامل با دانشجویان خود داشتم و این روند همچنان ادامه دارد. می توانم بگویم حضور من به عنوان یک استاد نابینا توانسته از تأثیر بسیار مثبتی روی دانشجویانم هم داشته باشد. اجازه بدهید به عنوان نمونه یکی از کارهایی که برای مدیریت دانشجویان انجام می‌دهم را برای شما نقل کنم. نحوه امتحانگیری من طوری است که با طرح سوالات متفاوت برای افرادی که کنار هم می‌نشینند یا به نحوی امکان تقلب با هم را می‌توانند داشته باشند، امکان این کار را تقریباً به صفر می‌رسانم. من خودم زمانی دانشجو بودم و می‌دانم دانشجو دوست دارد به نحوی کار کند تا بعدها در باب آن خاطره قابل عقلی داشته باشد. اگر استادی امکان تقلب را به صفر برساند، احتمالاً استاد سختگیری محسوب می شود و وقتی این استاد نابینا هم باشد، این موضوع حتی تحسین همان دانشجویان شیطنت طلب را نیز به دنبال دارد و باعث مزاح و شوخی هم می شود. حالا که بحث امتحان شد، لطفاً درباره نحوه تصحیح ورقه دانشجویان و چک کردن کارهای پژوهشی آنها توضیح دهید. اگر امتحان‌ها به صورت حضوری و مکتوب باشد، من باید از یک دستیار برای خواندن ورقه‌ها استفاده کنم. برای دقت بیشتر، هر ورقه را دوبار می‌خوانم و بر اساس نوع چینش برگه‌ها که پیشتر به آن اشاره کردم، سعی می‌کنم با دقت تمام نمره هر برگه را تقدیم دانشجو کنم. این روزها که امتحانات در فضای مجازی برگزار می شود، می توانم کار دانشجویان را در نرم افزار ورد کپی کنم و دیگر نیازی به دستیار ندارم. در باب کارهای پژوهشی، از دانشجویانم می خواهم حاصل پژوهش خود را به صورت الکترونیکی برای من بفرستند و در معدود مواقعی که مجبور به دریافت کار کاغذی می شوم، باید از دستیار کمک بگیرم. وقتی شما بتوانی کار را در قالب الکترونیک از دانشجو دریافت کنی، به راحتی می توانی تمام اصلاحات مد نظر خود را در اختیار او بگذاری و با استفاده از ابزارهای گوناگونی که مایکروسافت ورد در اختیار می گذارد، عملیات مورد نیاز را بر روی نوشته انجام دهی. در بین مخاطبان ما احتمالاً کسانی هستند که در حال گذراندن مقطع دکتری هستند یا این دوره را سپری کردند و می‌خواهند مانند شما وارد حوزه تدریس شوند. برای این افراد چه صحبت و توصیه‌هایی دارید؟ باید به این دسته از افراد بگویم مسیر سختی را در پیش دارند که موانع فراوانی راه آنها را سد خواهد کرد، اما به هیچ وجه نباید از پیگیری هدف خود غافل شوند و آن را از طرق مختلف پیجویی کنند. وقتی افراد برای استادی درخواست می دهند، پیش از مصاحبه هیچ جایی برای اینکه تفاوتی بین شما و سایرین به عنوان یک نابینا نشان داده شود وجود ندارد و صرفاً شما با رزومه علمی خود جلو می روید. اما مشکل زمانی آغاز می شود که شما دعوت به مصاحبه می شوید و رفتارهای نابهنجار اساتیدی که پشت میز نشستند و درک درستی از مقوله نابینایی ندارند، موانع پیش روی شما را نمایان می سازد. اگر من متقاضی نابینا رفتار نادرستی در قبال این نابهنجاری ها از خود بروز دهم، فرصت معرفی خود به جامعه را از دست دادم. اجازه بدهید باز هم یک تجربه از کار خودم را برایتان نقل کنم. وقتی برای مصاحبه به وزارت علوم دعوت شده بودم، یکی از مصاحبه کنندگان درباره نحوه اداره کلاس از من سوال کرد. من توضیح دادم که 2 سال است به صورت حق و تدریس مشغول به این کار هستم. پرسیدند فکر می‌کنی مواجهه دانشجویان بینا با استاد نابینا ممکن است آنها را دچار افسردگی کند؟ من می توانستم از این پاسخ کاملا ناامید شوم و با پاسخی تند و تیز فرصت استخدام خود را از دست بدهم، اما همانجا گفتم آیا شما مرا کوهی از مشکلات تصور می کنید که توان مقابله با آنها را ندارد؟ اگر به رزومه و سابقه تحصیل من نگاه کنید، می بینید که برخلاف تصور شما، من توانستم با وجود کمبینایی به مدارج عالی تحصیلی برسم و این می تواند یک نقطه انگیزشی بسیار مهم برای هر کسی باشد که من با وجود کمبینایی به این درجه نائل شدم. نتیجه پاسخ من به پرسش نابجای آن فرد این بود که هیچ کدام از افراد مصاحبه کننده حتی نمره کم هم به من ندادند و با نمره کامل این مصاحبه را سپری کردم. یک استاد دانشگاه نابینا علاوه بر تخصص و دانشی که در رشته تحصیلی خود کسب می کند، باید دارای چه مهارت‌های دیگری برای تسهیل در کار استادی خود باشد؟ یک استاد خوب علاوه بر دانشی که در رشته تخصصی خود کسب می کند، باید مسلح به یک یا چند زبان زنده دنیا باشد و به ویژه انگلیسی را به خوبی بداند تا بتواند از متون بروز رشته خود بهره لازم را ببرد. پیشتر به اهمیت دانستن کامپیوتر اشاره کردم و دیگر به آن نمی پردازم. از مسائل مهم دیگری که باید مورد نظر یک استاد نابینا باشد، دانش تعامل با تمام کسانی است که به نحوی با او در ارتباط خواهند بود. از نظر من، یک استاد دانشگاه باید علاوه بر دانش تخصصی خود، آگاهی عمومی بالاتری نسبت به سطح جامعه داشته باشد. این آگاهی بیشتر می تواند به او این امکان را بدهد تا با سایر افراد تعامل سازنده تری برقرار کند و در ادامه همین پرسش قدری در باب استقلال یک استاد و دانشجوی نابینا صحبت کنید. نبود استقلال برای یک استاد چه خدماتی را در پی دارد؟ واقعیت قضیه این است که استقلال یک استاد نابینا می تواند نشان دهنده توانایی های او در مدیریت کارهای شخصی او باشد و عدم استقلال نیز تأثیر منفی بر نگرش سایر افراد به شخص نابینا را در پی دارد. اما همونطور که در ابتدای گفتگو اشاره کردم، بسیاری از محیط های دانشگاهی به هیچ وجه برای حرکت افراد نابینا مناسب سازی نشده اند و در چنین فضاهایی می بایست یک دستیار به شما کمک کند تا از محیط اطلاع درستی به دست آورید و بتوانید به حرکت خود سرعت ببخشید. کاملا واضح است که این دو امر با هم تبایانی ندارند و استقلال باید یکی از مهمترین ویژگی های هر فرد نابینای فارغ از شغل و موقعیتی که دارد باشد. شاید بد نباشد قدری در باب مسائلی مانند آراستگی ظاهر یا موضوعاتی از این دست هم برای مخاطبان ما صحبت کنید. واضح است که شما هر شغلی داشته باشید، باید با افراد مختلف در ارتباط و تعامل باشید و برای این تعامل ظاهر شما اهمیت دوچندانی دارد. زیرا ما به واسطه نابینایی قضاوت می شویم. من همواره به تمام مسائلی که به ظاهر برمی گردد اهمیت می دهم و معتقدم زیبایی فقط در ظاهر نیست و افراد باید از هر جنبه زیبا باشند و زیبا نشان دهند. شاید نکته‌ای که باید در باب آن صحبت کرد بحث درآمدزایی این کار باشد. از آنجا که شما هم به صورت حق و تدریس به کار پرداخته اید و هم اکنون وارد هیئت علمی دانشگاه شدید، قدری در باب پلکان درآمدی این حرفه برای مخاطبین ما صحبت کنید. وقتی کسی به عنوان حق و تدریس وارد کار دانشگاهی می شود، به هیچ وجه نباید منتظر درآمد خاصی باشد و حتی باید برای کار خود هزینه کند. حق و تدریسی در واقع فرصت مغتنمی برای استاد به حساب می آید که بتواند با جو دانشگاه و نحوه تدریس بیشتر آشنا شود. وقتی افراد جذب هیئت علمی می شوند، 5 سال نخست را به صورت پیمانی کار می کنند که اشل و پایه حقوقی خاص خود را دارد. پیشتر به این مطلب پرداختم که اساتید موظف به انجام پژوهش‌های گوناگونی هستند که به اقتضای آن پژوهانه دریافت می‌کنند و این می‌تواند در درآمد آنها تأثیر داشته باشد. البته لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از این پژوهانه صرف فراهم آوردن اسباب و لوازم خود پژوهش می‌شود. پس از 5 سال و با توجه به رزومه‌ای که یک استاد فراهم می‌آورد، می‌تواند درخواست رسمی آزمایشی شدن داشته باشد و برای ارتقای رتبه خود تلاش کند. بسته به میزان تلاشی که یک استاد در کارش دارد، میتواند منتظر درآمد بیشتری هم باشد و به ارتقا از استادیاری به مراتب بالاتر استادی فکر کند. بسیار از حضور شما در گفتگو ممنونم. اگر در پایان نکته‌ای هست که در پرسش‌های من نبود مطرح بفرمایید. یک نکته در پایان این گفتگو به ذهنم میآید که بیان کردنش خالی از لطف نیست. برای دانشجویانی که در مقطع دکتری درس می‌خوانند و یا موفق به اخذ مدرک خود شده اند، حضور در هیئت علمی و تدریس در دانشگاه یکی از فرصت‌هایی است که نباید به آن به چشم یگانه کاری که از دست شما برمی‌آید نگاه کرد. متأسفانه به خاطر محدودیت‌هایی که در جذب اساتید دانشگاه وجود دارد، بسیاری از دوستان تن به کار حق و تدریسی می‌دهند و نمی‌توانند وارد هیئت علمی شوند. به این دوستان توصیه می‌کنم خود را معطل تدریس با درآمد نازل نکنند و سعی کنند با توجه به مدرکی که دارند به سایر مشاغلی که می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند فکر کنند. سخن پایانی من این است که ما باید زیاد بخواهیم تا زیاد به دست بیاوریم.